با اعلام ساعت 7 شب به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله شامگاهی رادیو فردا. اول تیر ماه 1401 هست، به شامگاهش رسیدیم و امروز یعنی اولین روز از تابستان رو با خبر زمین لرزه در افغانستان آغاز کردیم که شمار قربانیانش هم از 1000 نفر فراتر رفته و از طرفی در ایران هم شاهد این بودیم که 2 زمین لرزه به وقوع پیوست که گزارشی درباره تلفاتش منتشر نشده بود. اما به این مسئله زمین لرزه نگاه عمیق‌تری خواهیم داشت در این شامگاه. پیش از هر چیز، قبل از اینکه آغاز کنیم این مجله رو، اجازه بدید که آخرین خبرها رو جویا بشیم با بابک غفوری آذر و بعد برگردیم و در کنار شما مجله پروپیمونی رو براتون در نظر گرفتیم که با هم بشنویم.
سلام همراهان رادیو فردا. بنابر اعلام مقام‌های افغانستان، تعداد جان باختگان زمین لرزه بامداد امروز در شرق آن کشور به بیش از 1000 نفر رسیده است و 1500 نفر نیز دست کم مجروح شدند. قدرت این زمین لرزه 6.1 درجه اعلام شده، اما بسیاری از خانه‌ها در نقاط دوردست استان‌های پکتیکا و خوست گلی هستند و ده‌ها خانه به طور کامل تخریب شدند. مقام‌های افغانستان هشدار می‌دهند که احتمال افزایش این آمار طی ساعت‌های آینده وجود دارد. خبرگزاری‌های بین‌المللی درباره این زمین لرزه به خروج بسیاری از نهادهای بین‌المللی از افغانستان پس از روی کار آمدن طالبان اشاره می‌کنند و می‌گویند این می‌تواند عملیات امدادرسانی را به چالشی پیچیده تبدیل کند. ساعت اولیه بامداد امروز چهارشنبه، استان هرمزگان ایران شاهد وقوع زمین لرزه‌ای به قدرت 5.2 درجه بود که بنابر اعلام مقام‌های محلی موجب ایجاد ترک‌های در برخی خانه‌های روستاهای مناطق دورافتاده شد. مدیر عامل جمعیت هلال احمر در استان هرمزگان به خبرگزاری ایرنا گفته است این زمین لرزه تلفات جانی نداشته و برای ساکنان خانه‌هایی که ترک خوردگی دارند امکان اسکان موقت فراهم شده است. مناطق جنوبی ایران از جمله استان هرمزگان و جزیره کیش از هفته گذشته شاهد وقوع زمین لرزه های متعدد بوده است. مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه کلیات طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را با 114 رأی موافق در مقابل 97 رأی مخالف تصویب کرد. این طرح به مواردی از جمله لزوم ثبت قراردادهای اجاره، نحوه افزایش اجاره بها و نحوه پرداخت مالیات توسط صاحبان املاک می‌پردازد و برای صاحبان خانه و مشاورین املاک که از این قانون تخطی کنند مجازات هایی در نظر گرفته است. نمایندگان مخالف این طرح در مجلس میگویند چنین قانونی به رواج یافتن قراردادهای زیرزمینی منجر می شود. ایران با بیش از 30 میلیون جمعیت اجاره نشین با بحران جدی مسکن روبروست. از جمله دلایل این بحران افزایش بیرویه قیمت اجاره بهاست. سازمان ملل متحد امروز خواستار توقف اجرای حکم قطع انگشتان برای 8 زندانی شد. سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به نگرانی عمیق سازمان ملل از اجرای قریب الوقوع این احکام از ایران خواست هر چه زودتر در قوانین جزاییش تجدید نظر کرده و از اجرای احکامشون قطع عضو، شلاق و سنگسار امتناع کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، راوینا شامداسانی با استناد به گزارش نهادهای جامعه مدنی ایران گفته است بین سالهای 2000 تا 2020 دست کم 237 نفر به قطع انگشت محکوم شدند که کمتر از نیمی از این احکام اجرا شده است. احکام اخیر قرار بود در روز 22 خرداد در زندان اوین اجرا شود، اما به دلیل درگیری شماری از زندانیان با ماموران یگان زندان به تعویق افتاد. پیشتر نیز چندین نهاد مدافع حقوق بشر و همچنین رئیس جامعه جراحان ایران خواستار توقف اجرای حکم قطع انگشتان شدند. و روز چهارشنبه امروز محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی برای اولین بار از زمان کشته شدن جمال خاشقچی وارد آنکارا پایتخت ترکیه شد. جمال خاشقچی در کنسولگری عربستان در استانبول کشته شد و محمد بن سلمان متهم به صدور دستور این قتل است. در راستای بهبود روابط آنکارا و ریاض، رجب طیب اردوغان حدود 2 ماه پیش به عربستان سعودی سفر کرد و پیش از سفر به مکه با محمد بن سلمان دیدار کرده بود. در زمان کشته شدن جمال خاشقچی، نویسنده منتقد حکومت عربستان، رئیس جمهوری ترکیه گفته بود دستور این اقدام در بالاترین سطوح حکومت عربستان داده شده است.
بله، شنیدید تازه ترین خبرها رو. اجرای این مجله با من محمد زرقامی است و در دقایق آینده با هم این مجله رو ورق خواهیم زد. زمین‌لرزه‌های ایران و افغانستان چه داده‌هایی به دست می‌دهند؟ نگاهی به این موضوع با مسعود صالحی، زمینشناس در تهران. وزیر خارجه روسیه برای اولین بار پس از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی به تهران سفر می‌کند با آنا رایسکایا. و ولیعهد عربستان در آنکارا پروانه وحید منش گزارش می‌دهد. همچنین در این شامگاه نگاهی خواهیم داشت به درخواست وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران از جمعیت امام علی. همراه با امید قاسمی، جامعه شناس شهری در آلمان. کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی از نگاه دبیرکل سازمان ملل متحد با شاهین بشیری. و نهمین جشنواره سینمای ایران در پاریس با شهرام میریم. خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. 00420221122113. شماره پیامگیر 24 ساعته ماست که از همکنون در اختیار شما قرار داره که اگر دوست داشتید نظر خودتون رو برای ما ارسال کنید به این طریق، و حتی میتونید از @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم استفاده کنید که مسیر ساده تریه این روزها. وقوع زمین لرزه در استانهای هرمزگان و فارس همزمان شده با زلزله پکتیکا در افغانستان. ایران در هفته‌های اخیر زلزله‌ها و پس لرزه‌های مختلفی رو در نقاط شمالی و جنوبی تجربه کرد که نگرانی‌هایی رو هم به همراه داشت و حتی شهروندان هم حدس و گمان‌هایی در این باره زدند. از سوی دیگه باید این رو اشاره کرد که وقوع این زمین لرزه در یک محدوده زمانی در دو کشور ارتباطی با هم دیگه نداره، چرا که ایران بیشتر تحت تاثیر فشار صفحه عربی است و زلزله اخیر افغانستان ناشی از فشار صفحه هندوستانه. گفتگو رو داشتم با مسعود صالحی، کارشناس مهندسی زمین شناسی در تهران در این باره.
در مورد این زمین لرزه ها باید بگم که فرایند کاملا طبیعی هستش. متاسفانه بعضن دیده میشه که در گفتمان های سیاسی یا برخی رسانه ها به این شایعات دامن زده میشه که مسائل نمیدونم نظامی یا هسته‌ای باعث میشه که در واقع ما شاهد این اتفاقات باشیم، در صورتی که به هیچ وجه اینطوری نیست. و میشه گفت، من اگر بخوام خیلی ساده سازی بکنم این قضیه رو که مخاطبان عزیز بتونن با روال در واقع وقوع زمین لرزه ها در منطقه حالا ایران و به نوعی میشه گفت در افغانستان آشنایی پیدا بکنن، باید بگن که زمین از یک سری پلیت های تشکیل شده که اینها در واقع بعضی از این پلیت ها مابین همدیگه بازشدگی دارن، مثلا بین اقیانوس اطلس، یعنی در واقع دوتا کرانه اقیانوس اطلس، و برخی جاها در واقع اینها به سمت همدیگه حرکت میکنن. اون جاهایی که باز میشه ما شاهد در واقع حرکت زمین هستیم و اونجا مواد مذاب جایگزین میشه، و جایی که این دوتا پلیت به سمت همدیگه حرکت میکنن ما شاهد کوهزایی و شکل‌گیری رشته‌کوههایی مثل زاگرس، البرز، هیمالیا، پامیر و سایر موارد هستیم. در مورد ایران، منطقه ایران و حالا افغانستان، ما دو تا پلیت مهم داریم. یکیش در واقع حالا پلیت ایران مرکزی هستش و یه پلیت هم در واقع پلیت عربی هستش که پلیت عربی از دیرباز در زاگرس فعلی اتصال برقرار کرده و به سمت پلیت ایران فشار وارد میکنه. این مسئله باعث شده که تدریجا رشته کوه زاگرس به وجود میاد. در نتیجه این فشار، پلیت ایران مرکزی دائم در حال فشرده شدن هستش و با توجه به وضعیت مقاومتی مسالهی که حالا زمین داره، لایه های زیر زمین، بستگی به شرایط و این اونقدر که میتونن تحمل بکنن فشار رو، حالا بعضی مسئله بیشتر فشار رو تحمل میکنن، بیشتر در خودشون فرو میدن اون فشار رو هضم میکنن، بعضی ها هم نه، در واقع در مقاومت بیشتری اینا دچار گسلش میشن، دچار در واقع چه گفت گسیختگی میشن، که ما این گسیختگی رو به صورت زلزله در واقع حس میکنیم که امواجی هستش که باعث میشه زمین حرکت بکنه در یک محدوده مشخصی. در افغانستان هم، در محدوده افغانستان و پاکستان، ما پلیت هندوستان رو داریم که به سمت شمال در حرکت هستش.
حالا یک سوالی پیش میاد، الان این داستانی که در افغانستان اتفاق افتاده، یا میتونه به هر حال شهرهای همجوار ایران با افغانستان و پاکستان رو تحت تاثیر خودش قرار بده؟
بله حتما میتونه. شما نگاه کنید، یک زلزله در واقع بستگی به اون قدرتی که داره، اون شدت که داره، در صورتی که اون مساله مقاومت بالایی داشته باشن و در نتیجه در فشار بیشتری گسیختگی رو تجربه بکنن، در نتیجه اون زلزله با قدرتی در واقع منتشر میشه، اون امواج زلزله، که حتما میتونه مناطق دیگر رو تحت تاثیر قرار بده. الان مثلا ما برای مثال، خب ما یه سری گسل در ایران داریم که این گسل‌ها تحت تاثیر همین فعالیت‌های پلیت عربی هستن. مثلا گسل زاگرس رو داریم که در امتداد رشته کوه زاگرس هستش، یا در جنوب ایران در بندرعباس مثلا ما گسل کازرون قطر داریم که متأثر از فشار پلیت عربی هستش، یا گسل میناب در جنوب شرق ایران هم نهبندان و نایبند و هریرود که اون زلزله معروف بم هم متأثر از همین در واقع گسل ها بود. در مجموع این یک فرایندی هستش که تمام دول، تمام کشورها باید برنامه ریزی بکنن که این زلزله ها وجود داره، یعنی در دور بازگشت های مختلفی که گسل ها
این برنامه ریزی داره. دقیقا منظورتون چیه آقای ساله؟ اگر خیلی کوتاه بگید که من پرسش آخر رو هم بپرسم.
یعنی همون چیزی که الان تو ژاپن ما شاهدش هستیم. ژاپن هم یک کشور بسیار لرزخیز هستش، اما میبینیم در زلزلهایی که بالای 7 ریشتر رخ میده اصلا اتفاق آنچنانی رخ نمیده، یعنی ساختمون ها از نظر مقاومتی کاملا متناسب با شرایط ساخته میشن. از ساختن در واقع شهرها روی در واقع مناطق متأثر از گسل خودداری میشه. الان مثلا ما خودمون شهر بندرعباس، شهر تهران خودمون، اینا عمدتا روی گسل‌های فعال و نیمه فعال قرار دارن،
ولی به هر حال این اتفاق افتاده دیگه. چه میشود الان کرد با توجه به اتفاقی که افتاده؟
در چنین شرایطی خب بایستی در واقع طرح‌های مقاومت‌سازی مبتنی بر لرزه‌خیزی رو حتما حمایت کرد، بودجه‌های حتما دولتی باید تخصیص بدن تا بتونن در واقع این نهاد شهرداری هم بسیار اهمیت داره، باید فشار وارد بکنه، چون اگر فشار شهرداری نباشه متاسفانه روزمرگی باعث میشه که مردم از اینکه این اتفاق ممکنه بیفته اینو زیاد جدی نگیرن و شاهد این باشیم که فجایعی رخ میده مثل اتفاقی که در زلزله بم رخ داد.
آیا این پس لرزه هایی که میاد میتونه کنترل کنه و کاهش بده خطر وقوع یک زلزله بزرگ رو؟
ببینید، پس لرزه خب یک چیز طبیعی هستش و در مجموع هر چه تعداد لرزه هایی که رخ میده بیشتر باشه، اون انرژی موجود در اون لایه، در اون در واقع محدودهی که تحت تاثیر تنش هستش، این تخلیه میشه و میتونه از زلزله های با شدت بیشتر در بلند مدت جلوگیری بکنه، یعنی اینو احتمالش کم بده، جلوگیری نمیکنه.
بله، شنیدید گفتگویی که با مسعود صالحی کارشناس زمینشناسی داشتم درباره زمین لرزه هایی که در ایران و افغانستان رخ داده. اگر شما مشاهداتی دارید در افغانستان، در ایران، حتما با ما در میون بگذارید. یک رفت و برگشت رادیویی کنیم و بیاییم.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
و و اما بپردازیم به یک سوژه دیگه و اون همین که وزیر خارجه روسیه برای اولین بار از زمان روی کار اومدن دولت ابراهیم رئیسی به تهران سفر میکنه. تهران همیشه روابطش با مسکو رو روابطی راهبردی و دارای بیشترین اهمیت در میان همسایگان خودش نامیده. به تازگی توجه روسیه به ایران هم دوچندان شده. بشنویم از آنا رایسکایا.
وزارت خارجه روسیه اعلام کرد سرگی لاوروف طی سفر به تهران با رئیس جمهور و وزیر خارجه ایران و همچنین رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو خواهد کرد. در این بیانیه با اشاره به دورنمای مثبت روابط دو جانبه تاکید شده. گام‌های کشورهای غربی و تحریم‌ها علیه روسیه و ایران مانع همکاری دو جانبه در زمینه‌های متعدد مورد علاقه متقابل نخواهد شد. چهارشنبه سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرد طی سفر سرگی لاوروف به تهران تحولات برجام و مسائل همکاری ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، وضعیت اوکراین، سوریه، افغانستان، یمن، قفقاز، دریای خزر و حوزه خلیج فارس مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ماریا زخارو و طی نشست هفتگی مطبوعاتی خود افزود همکاری‌های تجاری اقتصادی از جمله طرح‌های مشترک در زمینه انرژی و حمل و نقل نیز از محورهای کلیدی مذاکرات وزیران خارجه روسیه و ایران خواهد بود.
намечено обсуждение двусторонней повестки дня в первую очередь её торгово-экономической составляющей в контексте реализации ключевых совместных проектов в области энергетики, транспорта.
خبرگزاری ایرنا به نقل از شنیده‌های خبرنگارش گزارش داد روابط راهبردی روسیه و ایران و همکاری‌های مشترک دو کشور در اقتصاد و مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی در دستور کار سفر وزیر خارجه روسیه به تهران است. دوشنبه سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران به خبرنگاران گفت
الان جمهوری اسلامی ایران داره جایگاه خودش رو به عنوان هاب ترانزیتی منطقه به دست میاره. مجدد قرار هفته ان شاءالله میزبان آقای لاوروف خواهیم بود تا بتونیم که این منطقه رو اوراسیا و قفقاز رو و همکاری‌ها رو در این حوزه گسترش بدهیم.
سفر لاوروف دومین سفر مقامات ارشد روسیه به تهران طی یک ماه گذشته است. سه هفته پیش الکساندر نوواک معاون نخست وزیر روسیه در رأس هیئت درباره راه‌های گسترش همکاری‌های اقتصادی بین دو کشور با مقامات ایرانی رایزنی کرده بود. سرگئی افاناسیف کارشناس مسائل اقتصادی میگوید روابط مسکو و تهران همچنان بر پایه سیاست استوار است نه اقتصاد.
برای حکومت‌های دیکتاتوری حفظ قدرت مهمترین دغدغه است. کمک به یکدیگر در شرایط دشمنی با غرب پایه و اساس اتحاد روسیه و ایران است، نه تعامل مثبت و رعایت منافع متقابل. و مشخصاً این پایه کج‌بنیان است. در سالهای اخیر بعد اقتصادی در روابط مسکو و تهران ناچیز بوده. پس از تکمیل راکتور اول در بوشهر که همه می دانند سالیان سال به درازا کشیده بود، عملاً هیچ تحرکی در عرصه اقتصادی دو جانبه نمی دیدیم. بعید می دانم روسیه اکنون بخواهد در ایران سرمایه گذاری کند. به نظرم خرید کالاهای از ایران که روسیه دیگر نمیتواند از غرب و سایر شرکایش تهیه کند در اولویت است و همچنین قابلیت‌های ترانزیتی ایران و سواپ نفت و گاز اهمیت کلیدی دارد. با توجه به تشدید رقابت‌ها با ایران در آسیا این همکاری حتمی نیست و با دشواری‌های فراوان همراه است.
سفر سرگی لاوروف به تهران در حال انجام می شود که به گفته سخنگوی وزارت خارجه روسیه قرار است او سه‌شنبه آینده برای شرکت در نشست وزیران خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر به اشقابات سفر کند و وزیر خارجه ایران نیز در این نشست حضور خواهد داشت. هدف این دیدار تدارک اجلاس سران کشورهای حوزه دریای خزر است که برای 29 ژوئن 8 تیر ماه برنامه ریزی شده. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
اما از یک سفر به سفری دیگه گریزی بزنیم. ولیعهد عربستان در دور تازه سفرهای منطقه‌ای خودش وارد آنکارا میشه که روابط این دو کشور همونطوری که میدونید، یعنی روابط ترکیه و عربستان سعودی، از سال 2018 و با قتل جمال خاشقجی در کنسولگری عربستان در استانبول به تیرگی گراییده. اونطور که تحلیلگران منطقه‌ای عنوان کردند، عربستان در تلاش با توجه به شرایط جهانی بار دیگه نقش منطقه‌ای خودش رو در دوران دونالد ترامپ احیا بکنه. بشنویم بیشتر در این ارتباط از پروانه وحید منش.
اردوغان امروز مردی را در آغوش می‌گیرد که 4 سال پیش دستور قتل جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی، را در خاک ترکیه صادر کرده بود. اینها را کمال قلیچدارقلو، رهبر حزب جمهوری خواه اپوزیسیون ترکیه، در پی سفر روز چهارشنبه محمد بن سلمان ولیعهد عربستان به آنکارا گفته است. اما رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، روز جمعه در سخنانی سفر محمد بن سلمان به آنکارا را گامی تازه برای احیای روابط دو قدرت منطقه‌ای عنوان کرده بود. این در حالی است که 4 سال پیش رجب طیب اردوغان در سخنانی در پارلمان این کشور قتل جمال خاشقچی را تماماً مسئولیت حکومت عربستان عنوان کرد و آن را اقدامی وحشیانه دانست.
شو آنا کدر ortaya çıkan bilgiler ve deliller Cemal Kaşıkçı'nın vahşi bir cinayete kurban gittiğini gösteriyor.
پرونده جمال خاشقچی که 4 سال در دست دولت ترکیه بود و 26 متهم غیاباً توسط قوه قضاییه محاکمه شدند، پیش از سفر ماه آوریل اردوغان به عربستان سعودی از سوی دادگستری این کشور به ریاض تحویل داده شد تا ترکیه که در شرایط حساس اقتصادی قرار دارد، به جای ادامه بررسی این پرونده که برای این کشور درگیر بحران سودی ندارد، روابط خود با عربستان را تازه کند. در سفر 48 ساعته اردوغان به عربستان که جزئیات آن هیچگاه فاش نشد، اردوغان اعلام کرد که دور جدیدی از روابط میان عربستان و ترکیه با تقویت همکاری‌ها در حوزه‌های دفاعی و مالی دو جانبه آغاز شده است. رجب طیب اردوغان که خود را برای دور جدید انتخابات در سال 2023 آماده می کند، در شرایطی قرار است به صحنه رقابت بازگردد که لیر این کشور نیمی از ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که نرمش او در برابر عربستان که پیش از این شمشیر را از رو برایش بسته بود، راه نجاتی برای آنکارا است تا بار دیگر در کنار سرمایه‌گذاری‌های خارجی قد راست کند. قدیر گلکاریان، کارشناس مسائل خاورمیانه و استاد دانشگاه در قبرس:
آقای اردوغان هم با توجه به اینکه در رقابت‌های آتی ریاست جمهوری که حالا خودش رو به عنوان داوطلب اعلام کرده و ترکیه که با اقتصاد خیلی بحرانی که بالای 70% روبروز که در تاریخ اقتصاد ترکیه بی سابقه بوده، نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی است و در این حالی که عربستان سعودی بازار خوبی رو در ترکیه میتونه تأمین بکنه و نیازهای اقتصادش رو تأمین بکنه، در این حال ترکیه هم با سرمایه‌گذاری عربستان که قبلا هم با امارات هم دیداری داشتن، با بحرین هم دیداری داشتن و قطر هم دیداری داشتن، نیازمند حضور عربستان در بازارهای اقتصادی ترکیه است تا بتونه خودی نشون بده و تحولی ایجاد بشه تا بتونه در انتخابات آتی هم موفق بشه.
آمارهای رسمی ترکیه نشان میدهد طی 3 ماهه ابتدایی سال 2022 واردات این کشور از عربستان نسبت به دور مشابه سال گذشته بیش از 2 برابر شده و به 1 میلیارد دلار رسیده است. صادراتش نیز با رشدی 11% حدود 82 میلیون دلار بوده است. اما بهبود روابط میان دو کشور برای ریاض نیز اهمیت دارد. ریاض که با از دست دادن حمایت دونالد ترامپ پس از روی کار آمدن جو بایدن در کاخ سفید آمریکا به دنبال گسترش روابط خود با کشورهای دیگر بود، ترمیم روابط خود با ترکیه را فرصتی برای جبران جای خالی واشنگتن یافته است. قدیر گلکاریان:
عربستان سعودی برای 2030 یه چارچوب چشمنداز سیاسی و اقتصادی منحصر به فردی رو مد نظر داره که نیازمند پیشرفت چشمگیری هست که مخصوصا شرایط سیاسی برای تثبیت این چشمنداز لازم هست. اینکه ترکیه با اسرائیل رابطه نزدیکی داره و در این حال عربستان که با اسرائیل رابطه رو بعد از در واگن پیمان ابراهیم مورد پذیرش قرار داد، نیازمند این هست که در یک موضعی گیری خاصی از یکی کشور پیشرفته‌ای باشه. بنابراین بودن عربستان در کنار ترکیه این رو هم توجیه میکنه و نگاه‌های منفی بر عربستان سعودی در جامعه مسلمان یه مقدار کاهش پیدا میکنه.
در حالی که مسائل اقتصادی و بهبود آن از دلایل اصلی بازسازی روابط دو کشور عربستان و ترکیه عنوان شده است، باید دید در دیدار امروز بن سلمان با رئیس جمهور ترکیه، تهران که این روزها به تهدید جان شهروندان اسرائیلی در خاک ترکیه متهم است و در پیشرفت برنامه هسته‌ای خود تعهدات برجامی را کنار گذاشته کجای مذاکرات دو جانبه دو طرف قرار می‌گیرد. بن سلمان بارها بر عزم ناسخ خود برای همپیمانی با کشورهای منطقه در مقابله با تهران تاکید کرده است و در بزنگاه تاریخی کنونی سفر او به آنکارا گامی دیگر برای اتحاد با کشورهای منطقه علیه تهران است.
ولیعهد عربستان در آنکارا از پروانه وحید منش در این باره شنیدید. یک رفت و برگشت رادیویی انتظار شما رو میکشه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرا.
همچنان با شما همراه هستیم با مجله شامگاهی رادیو فردا با اعلام ساعت 7:25 شب در ایران و این بار می‌خوایم بریم نگاهی بکنیم به کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران که همواره یک کارنامه بحث برانگیزی بوده و این بار آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در 50مین جلسه شورای حقوق بشر این سازمان به جمع‌بندی کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی طی سالهای اخیر پرداخته و انتقادهایی را مطرح کرده که در گزارش شاهین بشیری پیش می‌گیریم.
معاون حقوق بشر دبیرکل سازمان ملل با ارائه گزارشی جدید در 50مین جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل موارد پرشمار نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی ایران را برشمرد و از جمله خبر داد که حکومت ایران در 3 ماهه اول سال 2022 میلادی بیش از 100 نفر را اعدام کرده است. نادا النشیف روز سه‌شنبه 31 خرداد آخرین گزارش دبیرکل سازمان ملل در مورد ایران را به شورای حقوق بشر این سازمان ارائه کرد. او در این گزارش گفت در حالی که در سال 2020 تعداد 260 نفر در ایران اعدام شدند، این رقم در سال 2021 به دست کم 310 نفر رسید که حداقل 14 نفر از آنها زن بودند. معاون حقوق بشر دبیرکل سازمان ملل سپس گفت که این روند افزایشی همچنان ادامه یافته و تنها در 3 ماهه اول سال 2022 یعنی بین اول ژانویه تا 20 مارس 2022 دست کم 105 نفر در جمهوری اسلامی اعدام شدند که بسیاری از آنها متعلق به گروه‌های اقلیت بودند. بنابر این گزارش بین اوت 2021 تا مارس 2022 حداقل 2 کودک مجرم اعدام شده اند و بیش از 85 کودک مجرم در انتظار اعدام هستند. مهرانگیز کار، حقوقدان، نویسنده و فعال حقوق بشر ساکن آمریکا در مورد بخشی از گزارش دبیرکل سازمان ملل که به خصوص به وقایع سال 98 پرداخته به رادیو فردا چنین میگوید:
نمیتونیم بگیم که اون چرا که این شخصیت در این اطلاعیه و اعلامیه وارد کرده قبلا نبوده، ولی میتونیم بگیم که خیلی کامل و چیدمانش خیلی درسته. در سال 98 تعداد زیادی تا اونجایی که مشخصه کشته شدن تعداد زیادی مورد تجاوز در زندان ها قرار گرفتن، تعداد زیادی به شدت مصدوم و مضروب شدند، بعضیاشون زیر شکنجه کشته شدند.
در گزارش آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل که از سوی معاون او خوانده شد تاکید شده است که ایران با چالش‌های اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و سیاسی قابل توجهی مواجه است. این گزارش می‌گوید سرکوب اعتراضات در خوزستان در تیر ماه 1400 و در اصفهان در آذر سال گذشته مربوط به بحران آب با مقابله‌ای مرگبار همراه بود که تعدادی مجروح بر جای گذاشت و حداقل 5 نفر از جمله 1 خردسال کشته شدند. در اردیبهشت ماه سال جاری در پی قطع یارانه مواد غذایی علیه معترضان از جمله در استانهای خوزستان و چهارمحال و بختیاری از زور بیش از حد استفاده شد و حداقل 5 نفر در نتیجه تیراندازی مستقیم نیروهای امنیتی کشته شدند. مصادره اموال اقلیت‌ها به ویژه اقلیت مذهبی بهائی، میزان مرگ و میر بالا بر اثر بدرفتاری در بازداشتگاه، پایمال کردن حقوق اقلیت‌ها، دستگیری و اتهام زنی به معلمان، وکلا، مدافعان حقوق کار، هنرمندان و دانشگاهیان و ادامه سرکوب تشکل‌های مدنی از دیگر موارد مورد اشاره در این گزارش است. حسن نایب هاشم، پزشک و فعال مدافع حقوق بشر که مقیم وین اتریش است، در مورد این گزارش دبیر کل سازمان ملل و سایر گزارش‌هایی که به مسئله نقض حقوق بشر در ایران می‌پردازد به رادیو فردا چنین می‌گوید.
دو گزارش که به شورای حقوق بشر ارائه میشه، یعنی آقای جاوید رحمان در اسفند ماه در واقع این گزارش رو داد و الان گزارش آقای گوترش مطرح شده، به اضافه دو گزارش دیگر که چند ماه دیگر ما خواهیم داشت، یعنی در اواخر تابستان اوایل پاییز خواهیم داشت، این چهار گزارش مبنایی خواهد بود برای قطعنامه‌ای که در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب خواهد شد، ابتدا در کمیته سومش و بعد در مجمع عمومی. و خب طبیعیه که بسته به اینکه چه لحنی داشته باشه این گزارش، میتونه اون قطعنامه تاثیرگذار باشه در نحوه برخورد جامعه بین‌المللی هم جمهوری اسلامی. روال جمهوری اسلامی این هستش که همیشه این گزارش‌ها رو نفی بکنه بعد از اینکه منتشر هست. جمهوری اسلامی یک دولت سرکش عملاً به حساب میاد، دولتی که با جریان اصلی همکاری نمی‌کنه در جامعه بین‌المللی، یعنی برخلاف جریان آب میشه گفتش که شنا می‌کنه، حرکت می‌کنه و خب از این نظر رو به انزوای بیشتر میره.
دبیر کل سازمان ملل در گزارش خود افزوده است که تا به امروز هیچ گامی برای پاسخگویی به تخلفات انجام شده در اعتراضات سراسری آبان 98 برداشته نشده و مرگ‌های غیر ضروری ناشی از زور بیش از حد توسط مقامات علیه کولبران مرزی، معترضان مسالمت آمیز و بازداشت شدگان بدون پاسخگویی ادامه یافته است. او تأکید کرد که میزان مرگ و میر در میان بازداشتی‌ها یک نگرانی جدی است. به نوشته خبرگزاری فرانسه، مهدی علی آبادی، معاون نماینده دائم ایران در ژنو، پس از ارائه گزارش دبیر کل سازمان ملل به شدت از آن انتقاد کرد و گفت که این گزارش بر اساس فرمان بدخواهانه ای تنظیم شده که کشورهای غربی به سازمان ملل برای انگ زدن به ایران تحمیل کردند. وی افزود که به باور او این گزارش به طور پیش فرض مغرضانه است. حکومت جمهوری اسلامی طی بیش از دو دهه گذشته به هیچ یک از گزارشگران ویژه حقوق بشر اجازه سفر و ورود به ایران را نداده و بارها آنها را به سیاسی کاری متهم کرده است.
شنیدید از شاهین بشیری و نگاهی به کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران و نگاه آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در این باره. اما صحبت از حقوق بشر شد، یکی از جمعیت‌هایی که در ایران شناخته شده بود و فعالیت‌های عامل منفعه می‌کرد و به عنوان یک سمند یا سازمان مردم نهاد شناخته می‌شد، جمعیت امام علی بود. وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران از سازمان مردم نهاد جمعیت امام علی که به تازگی پس از برخورد امنیتی با اعضای اون با حکم قضایی منحل شده، خواسته تا برای جلوگیری از آنچه که این وزارتخونه مشکلات احتمالی برای افراد تحت تکفل این سازمان مردم نهاد نامیده، اسامی اونها رو به این وزارتخونه بده. جمعیت امام علی هم در بیانیه ضمن قبول مشروط این درخواست گفته که نقش ناجی رو بازی نکنید و به صحنه جرم برنگردید. اشارش به وزارت کشور بوده. گفتگوی رو داشتم با امید قاسمی، کارشناس برنامه‌ریزی و جامعه شناسی شهری در آلمان در همین ارتباط.
وقتی که یک NGO میاد در حوزه کودکان کار میاد فعالیت میکنه یا در حوزه زنان بی سرپرست میاد فعالیت میکنه، در وهله اول به عنوان NGO درسته که مجوز شما از وزارت کشور دریافت میکنی، ولی صرفا سازمان بهزیستیه که میاد به این سازوکار نظارت پیدا میکنه و روند فعالیت‌های اونا رو رصد میکنه و اگر طبیعتاً ایرادی تو این زمینه باشه به صورت تخصصی سازمان بهزیستی میاد باش برخورد میکنه. اما چرا اینکه وزارت کشور میاد روی این قضیه دست میذاره؟ یه سناریو پیش طراحی شده نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی میتونه باشه. مثلا لزومی نداره شما کسایی که تحت پوشششون هستن به عنوان مددجو وزارت کشور بیاد اطلاع پیدا کنه که شما چقدر مددجو داری. اصلا این یه
ولی خب وزارت کشور الان میگه که ما نگران هستیم که که اتفاقی برای این افرادی که به هر حال تحت تکفل بودن رخ بده، با توجه به اینکه دیگه جمعیت امام علی هیچ گونه دفتر اجرایی نداره یا کار اجرایی به اون معنا که وزارت کشور داره بیان میکنه نمیتونه انجام بده؟
من لابلای صحبت‌های خودم خدمت رو عرض کردم، اصلا امکان نداره که سازمان بهزیستی این لیست این مددجوها رو نداشته باشه، چون این سازمان‌ها اعلام میکنن به سازمان بهزیستی که ما چه تعداد مددجو داریم و فعالیت مالیمون به چه صورت هست و شفاف سازی میکنن. حتی از خود سازمان بهزیستی میرن به این مراکز سر میزنن در طول ماه به عنوان بازرس. حالا عرض کردم مثلا یه ادبیات جدیدیه که من بعید
حالا دنبال چه چیزی هست وزارت کشور از اینکه بیاد یه همچین چیزی رو اعلام بکنه، و بعد از اون طرف ما شاهد این هستیم که خود جمعیت میگه که برای اینکه حسن نیتش رو بخواد نشون بده میخواد فهرستی از 50 خانوار مورد حمایت خودش رو که نیازهای فوری و حیاتی دارن در اختیار وزارت کشور قرار بده و ببینه که اگر عمل کرده اونها مثبت بود تعداد بیشتری رو معرفی کنه. به هر حال یک کنش و واکنش هم این میون داره صورت میگیره.
به نظر من فشاری که وزارت کشور داره به این انجمن وارد میکنه هدفش تقلیل این جمعیت به یک شخصه، به خود جناب آقای شارمین میمندی نجات هست. یعنی فعالیت های این انجمن رو میخوان تقلیل بدن به یک شخص و خود وزارت کشور اعلام کرده که ما خواستار تغییر در ساختار این انجمنیم. یعنی خودش هم نمیاد نیت اصلیش رو بگه و متاسفانه خب همیشه از افرادی نام برده میشه به عنوان شاکی عمومی، میگن مردم گزارش دادن، گزارش های مردمی هست، در صورتی که شما برای تحقیق کنید. اتفاقا خیلی مردم تو این زمینه با این انجمن همکاری کردن، چه لحاظ مالی چه به عنوان عضو داوطلب. به نظر من هدف وزارت کشور این نمیتونه باشه.
از طرفی اگر که اسامی این افراد داشته باشه چه مقدار به کار وزارت کشور میاد؟ با توجه میگه خود جمعیت در بیانیش میگه که کار از پیشگیری گذشته و الان 19 میلیون نفر حاشیه نشین طبق آمار رسمی دولتی وجود دارن. از اون طرف یک خبری منتشر میشه که مقام قضایی گفته که پیمانکاران شهرداری از کودکان زباله‌گرد دارن بهره کشی میکنن. خب وقتی این خبرها رو کنار هم قرار میدیم چه کاربردی برای وزارت کشور داره؟ خیلی کوتاه اگر پاسخ بدید.
امکان نداره که وزارت کشور جمهوری اسلامی آمار تقریبا دقیقی از کودکان کار، کودکان خیابون و معضلات اجتماعی جامعه نداشته باشه. همون طور که می‌بینیم ما در طول روز، در طول ماه و هفته عکس‌ها و فیلم‌های مختلفی که هست از این معضلات بیرون میاد. مگر میشه وزارت کشور آماری از این تعداد افراد نداشته باشه؟ ولی به صورت خیلی تخصصی دنبال اسم این افراد گشتن خودش جای سوال و نگرانی داره.
امید قاسمی بود، کارشناس برنامه‌ریزی و جامعه شناسی شهری در آلمان، که نگاهی کردیم به ماجرایی که وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران از سازمان مردم نهاد جمعیت امام علی که به تازگی میدونید که این جمعیت منحل شد با حکم قضایی خواسته تا برای آنچه که جلوگیری از مشکلات احتمالی برای افراد تحت تکفل این سازمان عنوان شده اسامی اونها رو به این وزارت خونه بده و جمعیت امام علی هم به صورت مشروط این مسئله رو قبول کرده. اما کارشناس برنامه اعتقاد داشت که این مسئله میتونه موجب نگرانی باشه، چرا که دلیلی وجود نداره که وزارت کشور این درخواست رو بکنه و اسامی این افراد اصولا پیشتر به اطلاع مثلا سازمانی مثل سازمان بهزیستی رسیده. اگر در این باره نظری دارید حتما با ما در میون بگذارید. درباره فعالیت‌های جمعیت امام علی، درباره کلن فعالیت هایی که سازمان های مردم نهاد دارن و نقش حیاتی اونها، حتما میتونید که بر روی 20420221122113 پیام خودتون رو ثبت و ضبط کنید و یا اینکه به @فرداگرام برای ما ارسال کنید. اجازه بدید که یک توقفی کنیم و برگردیم.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی میگذرد،
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه‌ساز.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه
است. من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه‌ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
چین هفته گذشته حدود 2 میلیون بشکه نفت از ایران وارد کرده. این رقمیه که به صورت رسمی اعلام شده و اون هم در شرایطی که میدونیم که جمهوری اسلامی ایران تحت تحریم‌های نفتی به ویژه در حوزه انرژی قرار داره از سوی ایالات متحده آمریکا، و حالا انتشار این خبر در این شرایط و اون هم از سوی چین چه منظوری رو میتونه برسونه؟ این موضوع رو من در میون گذاشتم با دالقا خاتین‌اوغلو، خبرنگار حوزه انرژی در باکو.
چین از ژانویه 2021 تا همین ماه گذشته در چند ماه اعلام کرده که به صورت رسمی نفت از ایران وارد کرده. مثلا همین ماه گذشته رو نگاه بکنین، 2 میلیون بشکه یعنی روزی 66 هزار بشکه نفت به صورت رسمی از ایران وارد کرده. اما وقتی با آمارهای مثلا شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها یا رویترز، بلومبرگ یا نهادهای بین‌المللی نگاه می‌کنیم، در واقع چین به تقریبا میشه گفت که 10 برابر آنچه که رسما اعلام می‌کنه واردات نفت ایران داره. البته ذکر این نکته هم خیلی مهمه که ایران نفت خودش رو تحت عنوان نفت عمان، عراق، اندونزی و مالزی راهی چین میکنه. یعنی دلال ها این نفت رو اصطلاحاً ریبرند میکنن و میفرستن به چین.
آقای خاتین‌اوغلو، حالا با این شرایطی که داره پیش میاد، آیا اینکه چین میاد یک همچین مسئله ای رو اعلام میکنه در شرایطی که میدونیم که جمهوری اسلامی ایران تحت تحریم آمریکاست، میتونیم این رو معنای خاصی ازش بگیریم یا دلیل خاصی پشتش هست یا اعلامش هیچ تهدیدی رو متوجه چین در شرایط فعلی نمیکنه؟
در واقع نه، چون ما مثلا آمارهای گمرکی چین قبل از 2021 رو نگاه بکنم، مثلا 2019 و 2020 هم نفت ایران تحریم بود، اما ایران روزی 84 هزار بشکه در سال 2020 نفت راهی چین کرده بود. نکته اینجاست که چین هیچ پولی از بابت اون نفت به ایران نداد و
یعنی همون سیستم تهاتر رو داره پیش میبره با ایران؟
نه خیر، چین سرمایه گذاری هایی کرده در میادین نفتی ایران در غرب کارون و ایران بدهی خودش رو با نفت پرداخت میکنه. الان هم اگر ما میبینیم که مثلا از هر چند ماه یک بار 2 میلیون بشکه یا 3 میلیون بشکه نفت ایران راهی چین مستقیما میشه، برای باز پرداخت بدهی ها هست و از این بابت هم تحریمی متوجه چین نمیشه، کما که نشده تا حالا.
و در نهایت اینکه همونطوری که گفتید جمهوری اسلامی ایران اصولا میگرده به دنبال واسطه ها که بتونن براش این نفت رو به فروش برسونن با توجه به شرایط تحریمی که داره، و این واسطه ها تا چه اندازه کارآمد هستن برای جمهوری اسلامی در این مورد که الان اشاره کردید که خب پول خاصی نصیب جمهوری اسلامی نمیشه، اما وقتی برگردیم به ماجرای خود نفت ایران و صحبت هایی که مقام های رسمی مدت میکنن به ویژه آقای اوجی و اعلام میکنن که اینها تونستن صادرات رو افزایش بدند و چون این اخباری منتشر میشه، وضعیت واسطه ها و ایران چگونه به هر حال در کنار هم قرار میگیره؟
بله، این یه واقعیتیه که ایران پارسال 620 هزار بشکه در روز صادرات نفت داشت، نسبت به سال 2020 2 برابر شده بود. در 3 ماهه اول امسال 840 هزار بشکه در روز صادرات نفت داشت، میبینیم که باز هم به شدت افزایش پیدا کرده و از وقتی که روسیه تحریم شد و بازار چین رو از دست ایران گرفت، صادرات نفت ایران به شدت افت کرد. در ماه گذشته 400 هزار بشکه صادرات نفت ایران با واسطه ها بوده به چین و نصف ماه آوریل هست، یعنی در واقع صادرات نفت ایران افزایش پیدا کرده از طریق واسطه ها، اما این واسطه ها برای ایران هزینه های زیادی هم داره، چون هزینه دور زدن تحریم ها خیلی بالا هست.
بله، حدود 2 میلیون بشکه نفت از ایران وارد شده به چین. این خبریه که به صورت رسمی اعلام شده بود و نگاهی داشتیم به این ماجرا و به هر حال صادرات نفت ایران به چین که به چه صورتی رخ داده. با دالقا خاتین‌اوغلو خبرنگار حوزه انرژی در باکو.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض
میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیرجان.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار با تون میکنم؟
اما به خاطر اینکه یه مقدار فضا رو عوض کنیم و طعم و بوی هنری بدیم به مجلمون، که پس از اون هم شنونده مجله صحنه خواهیم بود از بابک غفوری آذر، بریم به نهمین جشنواره سینمای ایران در پاریس که قراره که مروری داشته باشه بر کارهای آقای علی نصیریان و همچنین قراره که منتخبی از فیلم‌های کوتاه و بلند و مستند سینمای ایران رو هم اکران کنه. صحبت از علی نصیریان هم شد. من خودم فیلم خیلی مهجور فریدون گله که آقای نصیریان و پوریه بنایی بازی کردن